همه قشنگی های زندگیمو تو روزه حسین میدم، انشالله تو قبرم این اسم به دادمون برسه.
یا سیدی یا سیدی این وکلتنی این وکلتنی الى نفسی هلاک. مضمون این عبارت رو پیغمبر اکرم سر به سجده میذاشت، ساعتی مرتب این ذکر رو میگفت: الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن ابدا،
منو به حال خودم را نکن.
یا سیدی ان وکلتنی الى نفسی هلاک، سیدی فبه من استقیم، به کی امشب فنا بیارم؟ ان لم تغلی اثرتی فلا من افزه و ان فقدت عنایتک فی زجرت، و الى من التجه و ان لم تنفس کربتی، سیدی من لی و من یرحمنی ان لم ترحمنی، و فضل من اعمل و ان عدمت فضلک یوم فاقتی، و الى من الفرار من الذنوب اذا انقضى اجلی، سیدی سیدی لا تعذبنی. آخه یه ماش پوست استخون که دیگه سوزو دل نداره،
چی گیرت میاد منو عذابم کنی؟
اگه منو ببخشی کریمی تو به همه عالم نشون دادی. و انا
ارجو
الهی حق رجای و آمن خوفی، فإن كثرة الذنوب لا أرجو فيها إلا عفوا، سيدي چی میخوای؟ یه عمر داری از خدا میخوای؟ اولین عبارت رو زمزمه کن، بگو خدا من هیچ ادعایی ندارم، من کیم؟ من مگه چیکار کردم که میخوای حاجت رما میکنی؟ خدایا من فقط نافرمانی تو کردم، انا اسألو کمالا استقیم، یه چیزی ازت میخوام که استحقاقشو ندارم. همش میگم امام زمانم رو ببینم، اما مگه ما این چشم میگن گناه کردم میتونم آقامو ببینم؟ و انت اهل التقوا و اهل المغفره فاغفر لی و البسنی من نظر ثوما یغطی علی التبعات و تغفر آلی ولا اطالب بها انک ذو من قدیم و صبر عظیم و تجاوز کریم. الهی انت الذی تفیض سیمک علی من لا یسألو و علی الجاهدین بربوبیتک، فکیف سیدی بمن سألک و ایقن ان الخلق لک والامر لک تبارک و تعالیت یا رب العالمین،
ساکت بمونی،
یا رب
العالمین، همه ناله بزنن الهی العالمین،
الهی العالمین، چقدر زیباست این الهی علف گفتنه،
الهی علف،
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، برنامه خلوت انس رو شنیدید و لذت میدونم که خیلیاتون بردید از مناجات زیبای ابو حمزه سومالی، فرازهای زیبایی که این دعا داره و با صدای حاج مهدی سلحشور و آقای میرداما تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و حال خوب معنوی بهتون دست داده باشه. اگر مایل هستید راجع به ویژگی‌های بازار اسلامی و بازاری مؤمن در نهج البلاغه نکاتی رو بشنوید، دعوتتون می‌کنم به یه سخنرانی در برنامه بربال سخن و صحبت‌های حجت الاسلام حسینی قمی به مدت 30 دقیقه تقدیم شما.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، به چرا به نظر بار دل خیشتن، که چرا به نظر بار دل خیشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین و ایاک و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان و معاریض الفتن و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه فان ذلک من ابواب شکر ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاه الا فاصلا فی سبیل الله او فی امر تؤذر به. در شرح نامه 69 نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی از اصحاب خاصشون به نام حارث همدانی رسیدیم به این فراز. حضرت می‌فرمایند ایاک و مقاعد الاسواق، بر حذر باش از نشستن در اون جایگاه‌های بازار، فانها محاضر الشیطان، محل حضور شیطانه، بازار محل حضور شیطان و معاریض الفتن، انسان در معرض فتنه ها قرار می گیرد، آزمون ها قرار می گیرد. خب قطعا این سوال به ذهن میاد که از اون طرف الکاد و علا ایاله کل مجاهده فی سبیل الله، فراوان شنیدید الکاسب و حبیب الله. پس چطور امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرمود که از بازار برحذر باش، محل حضور شیطانه، در معرض فتنه هستی؟ ببینید من یه توضیح مقدماتی رو عرض کنم. در این حالی که بعضی از مشاقل مستحبه، بعضی از شغلها واجبه، از مستحب بالاتر واجبه، ولی در این حال آدم باید مواظب باشه در معرض فتنه است، در معرض آزمون سنگینه. من یه مثال بزنم. عزیزان من میدانید مخصوصا فضلا و بزرگواران اساتیدی که هستن، شغل قضاوت، قاضی شدن گاهی واجبه. باید آدمی که اهلیت قضاوت داره خودش بره خودش رو معرفی کنه، بگه من میتونم قاضی بشم. اگر نداشته باشیم خلع قضات باشه، فقها فرمودن گاهی واجب عینیه، گاهی واجب کفایی، ندم باید بره بگه آقا من میتونم. در این حالی که واجبه، ولی در روایت داریم من نسب نفسه قاضیان، کسی که قضاوت رو پذیرفت فقط ذبح به غیر سکین، با پنبه سرش رو بریدن، اینقدر خطرناک. فراوان داریم در روایات من ابتلی بالقضا، کسی که مبتلا شد به قضا، قضاوتی که واجبه ولی ازش به ابتلا، به یک آزمون سنگین نام میبره. این قصه معروفه. میگن شیخ انصاری رضوان الله علیه خاتم المجتهدین، یکی از شاگردانشون خدمت ایشون رسید، میخواست از نجف برگرده بره شهر خودشون. به شیخ انصاری عرض کرد آقا یه نصیحتی، یه موعظه‌ای. ایشون فرمودن تو که داری برمیگردی یه کاریو حتما نپذیر، چه برای خدا باشه چه غیر خدا، یه کاریو حتما انجام بده چه برای خدا چه غیر خدا، یه کاری هم اگه برای خدا بود انجام بده. گو آقا این یعنی چی؟ اول چیه؟ دوم چیه؟ سوم؟ فرمودم کاری که باید برای خدا باشه، امام جماعتی، امام جماعت قصد قربت میخواد، اگه برای خدا بود قبول کن، اگه برای خدا نبود قبول نکن. اون کاری که چه برای خدا باشه چه نباشه انجام بده، درس گفتنه، درستو تعطیل نکن، مشغول درس و بحث باش. مرحوم آیت الله عظما بروجردی میفرمودن یه روزم رفتید یه جا، از درس و بحث فاصله نگیرید، از جلسه دینی مدرس، شهید آیت الله مدرس رضوان الله علیه میرفته درسش و مدرسه شهید مطهری میگو، بعد میرفته مجلس. پس دومی که چه برای خدا چه غیر خدا ترک نکن، اشتغال به درس و بحث. سوم چه برای خدا باشه چه نباشه ترک کن تا مجبور نشودی، اون قضاوته. شیخ انصاری به شاگردش فرموده از قضاوت فرار کن، چه قربتن الله چه غیر، تا میتونی، مگر اینکه وقت واجب باشه برات. خیلی کار سختی. ببینید مثال دارم میزنم، قضاوت در عین حالی که ممکنه واجب عینی باشه نه کفایی، یعنی باید این آقا شغلو بپذیره، ولی فرمودن من ابتلی، ابتلاس آزمونه. خیلی سختی، خیلی سخت، خیلی خیلی سخت. من حالا وارد این بحث نشم، خودش دنیا و دریاییست، حاشیه زیاد میشه. پس ببینید بازارم همینطوره، در این حالی که الکاسب و حبیب الله، همین حبیب الله یادش باشه، این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقه. من از شما عزیزان سوال، تعارف که نداریم، که صادقانه بگیم این کلام امیر مؤمنان چقدر الان تو جامعه ما پیاده میشه. من تجر به غیر فقه اگر کسی بره دنبال کسب و تجارت بدون اینکه مسائلشو اول یاد بگیره، فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم ثم ارتتم، این فرو میره در ربا. ارتتم، یه وقت آدم زمین میخوره از جا بلند میشه، یه وقت به گل فرو میره. دیدید آدم گاهی یه وقتی یه جی گیر میکنه، یه مردابی به گل، همش باطلاقه، به گل فرو میره، دیگه نمیتونه بلند شه. زمین بخوره میتونه بلند شه. کلمات حکمت آمیز، کلمه 447، من تجر به غیر فقهن، یعنی اگه کاسب اول نره درس تجارت و دین یاد بگیره، بره دنبال مغازه، ارتتم فرو میره که نمیتونه بلند شه، در رباخاری. ارتتم ثم ارتتم ثم سه بار امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمه. من از شما سوال میکنم، از الان این بازار ما، ما حاشیه بازاریم الان، این بازار ما اول رفتن احکام تجارتی یاد بگیرن، بلدن احکام تجارت، گرفتار رباخاری نمیشن، گرفتار انواع و اقسام معاملات باطل نمیشن، میشن یا نمیشن؟ من یادمه تو همین خیابان آذر یا آقای ایشون درس مکاسب میداد، بازاریا میمدن درس مکاسبش، مکاسب میخوندن، مکاسب شیخ انصاری پایه سال 7 و 8 طلبه ها میخونن. الان در تهران داریم خیلی کم کسایی که مکاسب بازاریه، مکاسب درس میگه، درس میگه، تموم شد اینا، بازاری مکاسب، مکاسب نخواستیم. الان مدتیه میگن طرحی دادن، میگن آقا این بازاریای محترم، کاسبا، تاجرا، هفته 2 روز، هفته 3 روز، هفته 4 روز قبل از اینکه برن مغازه، بیان بشینن تو این مسجد امام مثلا، این اطراف، صبح 8 تا 9، 9 تا 10، هر ساعت خودشون دوست دارن احکام تجارت یاد بگیرن، بعد برن دنبال کسب و کار. من یه وقتی در رسانه چند تا مسئله تجارت گفتم، احکام الان میگم براتون، دستشو براتون میگم، چند تا مسئله گفتم، رفقا گفتن آقا تو رو خدا تمامش کن، اینجوری که شما داری میگه تمام معاملات ما باطله، دیگه ادامه نده، ما ندونیم بهتره، ندونیم راحت تری. حالا من مثال میزنم، دو سه تا مثالش رو عرض میکنم. دفتر آیت الله عظما صافی گلپایگانی بودم، یه آقای اومده بود اونجا مسئله میپرسید، حالا من مسئله رو از شما میپرسم، استفتا اومده بود از آیت الله عظما صافی، استفتا کن. گفت آقا من رفتم اینجا تو این خیابان، عرض کنم فلان خیابون، حالا اسم نمیارم، رفتم لوازم خانگی بوده خرید کردم، جهیزیه دخترم خریداری کردم، برای جهیزیه دخترم 10 قلم خریداری کردم، ظرف بوده، کولر بوده، نمیدونم ماشین لباسشویی بوده، هر چی بوده 10 قلم خرید، قلم دهمیشو نداشته، همه رو خریدیم، معامله کردیم قطعی تمام، ماشین لباسشویی نداشته. گفتم آقا ماشین لباسشویی چی؟ گفته ندارم. گفتم کی میاری؟ گفته معلوم نیست، شاید فردا آوردیم، شاید 6 ماه دیگه. گفته خب باشه، حالا معلوم نیست، عیب نداره، ما پولشو به شما میدیم، قیمت بازار پایین بالا میره، میخوام خیالم راحت بشه، من پولشو به شما میدم، شما هر وقت داشتی، هر وقت داشتی جنسو بر ما بیار، به ما تحویل بده، فردا یا 6 ماه دیگه، ما که عجله نداریم، دختر با الان خواستگار که نیومده، حالا باشه، هر وقت داشتی شما جنس رو به ما بده، اینم پول تمام. با فروشنده یه اختلافی پیدا کرده بودن سر قیمت، اومده بودن دفتر، البته خود این آقا اومده بود دفتر آیت الله عظما صافی مسئله رو بپرسه، بهش گفتن اصل معاملت باطله، اصلا معاملت باطله. حالا رفته به اون آقا میگه آقا معامله باطله، میگه اه، حال که قیمت تغییر کرده معامله ما باطله، رفتی گشتی معامله باطله، چرا این معامله باطله؟ بسم الله، الان اشکال معامله، چرا معامله باطله؟ خب خیلی روشنه، اون آقا میگه من ندارم، نداری، جنسی که تو داری نسیه میفروشی باید تاریخ تحویلش معلوم باشه، باید مشخص باشه، باید دقیقا معین باشه، نمیتونه بگه آقا من راضیم. آقا چیه تو راضی هستی؟ معامله نمیشه که. خب من به ربام راضیم، من به کم فروشی هم راضیم، طرفین راضی باشن ربا درست میشه، من و شما راضی هستیم ربا درست میشه. البته اشتباه نشه، این معامله که وقتی میگیم باطله یعنی همین دعوا توش درست میشه، اختلافات داریم، وقت تو اختلافات نمیشه حلش کرد. من مثال عکسشو بزنم، عکسشو مثال بزنم، شما الان از در این مسجد امام بازار رد میشین، یه مغازه برنج فروشی شما رو صدا میزنه، حاجی بیا برنج خوب آوردم کیلو 13500 تومان، نخری چند وقت دیگه میشه کیلو 17000 تومان، بخر زودتر. ذوق میکنه 13500 ذوق، بخر که نخری گرونتر میشه، پناه بر خدا. آقا زود بخر. شما میگی من پول ندارم. میگه پول نداری یعنی چی؟ شما پیش ما اعتبار داری، ببر هر وقت دلت خواست پولشو بیار. این معامله درسته یا باطله؟ باطله. چرا باطله؟ نسیه داری معامله میکنی. معامله نسیه باید تاریخ تحویلش معلوم باشه. اون از اون طرف جنسو معلوم نبود که تحویل بده، این از این طرف پولو میگه معلوم نیست که تحویل بده. معامله باطله. معامله نسیه باید تاریخش معلوم باشه، تاریخ تحویلش باید معلوم باشه. یه مثال سوم بزنم. عرض کردم الان بخوام 10 تا از این مثالا بزنم دارم، ولی یه وقتی یه هیچی نیباید بازار فردا تعطیل بکنه. مثال سوم بزنم. الان دیدید خیلی رسم شده، بعضی ها یالو هر محله ای میری رسم شده، یه خونه داره 200 متر 300 متر کلنگیه، میگه میکوبیم یه آپارتمان میسازیم 7 طبقه، 3 طبقهشو میفروشیم، 3 طبقهشم خودمون میشه. از این کارا دیگه رسم دیگه زیاد. خب مبارک باشه ایشون. طرف خونه رو کوبیده صاف کرده، میگه آقا 3 طبقهش مال خودم، 3 طبقهشم میفروشم که با پول اون این خونه رو بسازم. شما میگه آقا من 1 طبقهشو خریدم. من 1 طبقهشو خریدم. چند آقا؟ فرض بفرمایید، مثال داریم میزنیم، 300 میلیون تومان. خب 300 میلیون تومان پول ندارم یه جا بدم، 100 میلیون تومانشو الان بد میدم، 100 میلیون تومانشو یه سال دیگه میدم، 100 میلیون تومانشم پایان کار میدم. خوبه، خیلی خوب، امضا میکنیم، توافق تمام. معامله درسته، معامله باطله؟ معامله باطله. چرا معامله باطله؟ ببینید که این بیعه به اصطلاح فقها کالی به کالیه، جنس موجود نیست، پولم موجود نیست. نسبت به 1/3 معامله درسته، نسبت به 1/3 100 میلیون که شما پول دادی معامله درسته، نسبت به 200 میلیون دیگه نه شما بگین نه شما پول دادی نه کالا در خارج موجوده، نساخته که، حالا خاکبرداری کرده. فقها ها می فرمان اگر من مثال دیگه بزنم، آقا یه مثال دیگه، مثال عوض بکنم. الان من با شما از منبر میام پای این معامله، میگه آقا من 1 کیلو مثلا فرض یه گونی برنج از شما خریدم، برنج هست؟ نه. قصه نخو، پولش هم نیست، نه من پول دارم نه شما برنج رو فعلا داری، نه شما برنج داری نه من معامله، میگن کالی. یه کتاب میخوام، نه شما کتاب داری نه من پول دارم، میگن کالی به کالی. این معامله باطله، نه جنس از اون طرف هست نه پول، هیچی نیست، معامله باطله. معامله باید یکی از دو طرفش حاضر باشه. شما داری این عمارت 5 طبقه رو 1 طبقهشو به من میفروشی، نه من پول 2/3 رو دادم نه شما ساختمونی داری، خاکبرداری کردی، معامله باطله. خب باطل بشه چی میشه؟ هیچی. حالا فردا بیا و درستش بکن. قیمتا تغییر میکنه، کم و زیاد میشه، اختلاف پیدا میکنی. مثال چهارمو بزنم تو همین معامله. مگه نمیگن جنسی که شما میخرید باید مشخصاتش معلوم باشه، درسته یا نه؟ باید مشخصاتش. آقا این خونه این که شما دارید میسازی مشخصاتش چیه؟ شماها واردی دیگه این چیزا رو. الان ما خونه داریم در قم میسازه متری 5 میلیون تومان، میسازه متری 7 میلیون تومان، میسازه متری 3 میلیون تومان. چه جنسی استفاده بکنه؟ چه ماشین چه در و پنجره استفاده بکنه، چه لوازمی استفاده کنه، چه سنگی استفاده بکنه. آقا اینا رو می‌نویسیم، هر چی هم دقیق بنویسید باز مشخص نمیشه، بعدن دعوا میشه، همه اینا اختلافه، مشخص نمیشه، معامله باطله. معامله باطله اشتباه نشه ها، نه به معنی رباخاری، رباخاری حرامخاری، این حرامخاری نیست، حالا وحشت نکنید، حرامخاری نیست، باطله به این معنا روزی که شما با هم اختلاف پیدا کردید دیگه امکان اصلاح نیست، با مصالحه هم کسی کنار نمیاد. مصالحه اینی اول دعوا، مصالحه اینی اول دعوا. آقا نسبت به اون، حالا این 3-4 تا مثال بسته دیگه، همین مثالا بسته. امیر مؤمنان میفرماد من تجر به غیر فقه، کسی نره مسائلش یاد بگیره. عزیزان من این کارو بیایم انجام بدیم. جمعی از عزیزانی که اینجا هستن مغازه دارن، کاسبن، تاجرن، تشویق بکنید رفقاتون. طوری نمیشه، 8 صبح مغازه رو باز میکنی، 9 صبح مغازه رو، شما که میگید مغازه خبری نیست، شما که میگید کسب و کار رونق نیست، شما که میگید رکوده، شما که میگید مشتری نی، خب مشتری نیم ساعت اینجا بشه، نیم ساعتش اینجا بشه، به قول آقای قرائتی میگه پدر ما تاجر بود، کاسب بود تو کاشان، میگه پدر ما کاسب بود. یه روز مادرمون هر روز که میرفت مغازه برمیگشت، میگه بازار هیچ خبری نیست. زن بچه پول میخواستن، بابا بازار خبری، کاسبینی، هیچ خبری، همین که الان همتون میگید بازار هیچ خبری. میگه یه روز وقت مادر ما به بابامون کار داشت، میگه بابا امروز تو خونه بشین، خونه بیرون نرو، با کارت داری. گفت یه روز میشست، اما میگه میدونی چقدر به ما ضرر زدید امروز؟ گفتم چطور؟ روزایی که میری میگی بازار خبری نیست، حالا یه روز که ما شما رو نگه داشتیم میگی میدونی چقدر به ما ضرر زدید؟ میرید مغازه 14 ساعت در مغازه میگید خبری نیست، رکود. منم نمیگم نیست، هست. نیم ساعتش بخوای بیای مسجد میگی آقا کلی شغلمون با کل کاسبمون به هم خورد، این 10 دقیقه نماز اگه بیاییم نماز، این 10 دقیقه نماز بیاییم آقا کلی مشتری از دست رفت، مشتری از دست رفت. ولی همین وقتی میره در بازار میگه خبری نیست. من خواهش میکنم ببینید، این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد ایاکم، بله الکاسب حبیب الله، واقعا حبیب الله، حبیب الله. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. سیره امیر مؤمنان این بود. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه اولین برنامه کاریشون، یه روز گفتم نماز صبح حضرت که تمام میشد، امام باقر سلام الله علیه فرمود نماز صبح امیر مؤمنان که تمام میشد، بین طلوعین حضرت مشغول تعقیبات بودن، بعد از نماز تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات بودن، تعقیبات حضرت که تمام میشد منبر میرفتن، یعلمهم الفقه والقرآن، منبر اول امیر مؤمنان احکام بود. صبح اول وقت امیر مؤمنان اول طلوع آفتاب منبر میرفت، فقه و قرآن، احکام یاد مردم میداد، قرآن یاد مردم. به این حضرت اکتفا نمیکرد، از منبر می آمدن پایین، صبحانه شونو میل می فرمودن. اولین برنامه کاری امیر مؤمنان، ببینید حدیثش تو مصادر قدیمی ما هست، را می افتادن تو بازار، نه بازارا طبقه بندی بود، صنف بندی، بازار ماهی فروش ها، بازار خرما فروش ها، بازار بزازا، بازار به بازار می ایستادن با صدای بلند، تا صدای امیر مؤمنان رو می شنیدن همه دست از کسب و کار می کشیدن موعظه امیر مؤمنان. حضرت آداب تجارت رو بهشون می فرمود، مستحبات مستحبات روایتش 20 تا مستحب داره، من مجال نیست بخونم براتون. آداب تجارت رو برای مردم کسب و کار رو تعطیل می کردن، صدای حضرت رو می شنیدن، گوش می کردن موعظه امیر مؤمنان، قدم به قدم تو بازار حضرت موعظه می کرد. پس بنابراین اگر حضرت می فرماد ایاک و مقاعد الاسواق انها محاضر الشیطان، بازار محل حضور شیطانه، بله ممکنه یه کاری واجب باشه ولی شیطانم مراقبش باشه، قضاوت واجبه ولی شیطان پاش وایستده، تجارت کسب و کار گاهی واجبه، میدانید این معاملاتی که شما انجام میدید گاهی واجبه برای زندگی واجب و نفقتون، شما باید زندگی زن و بچهتون، خودتون زن و بچه تا این واجبه، فقها فرمودن، علمای بزرگوار بهتر از من میدونن، کسب و کار گاهی واجبه ولی محاضر الشیطان و معاریض الفتن. یه جمله دیگه بخونم بحثم رو کوتاه کنم، سه جمله میخواستم بخونم، دومیش و اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فإن ذلك من أبواب الشكر. امیر مؤمنان میفرماد یادت باشه تو زندگی بیشتر به پایین دستید نگاه کن، به بالا دستت نگاه نکن. عزیزان میدانید امروزی که از مشکلات جامعه ما این است، غالب مردم به بالا دستشون نگاه میکنن، لذا هیچ وقت از زندگیشون راضی نیست. فإن ذلك من أبواب الشكر، اگه میخوای شاکر خدا باشی به پایین دستت نگاه کن. امروز متاسفانه باور بفرمایید تو جامعه ما یه موج نارضایتی از زندگی وجود داره، به قول امروزی ها دهکای پایین، دهک متوسط، دهکای بالا، پای سفره هر کسی مینشینی شکایت داره میکنه، بی‌انصافیه، ناسپاسیه. من قصه رو بگم باور کنید، عرض کردم یه وقت میترسم کسی بگه این آقا میشینه قبل از منبر اینا رو میبافه، معاذ الله. ببینید اگر بنا باشه، اگه بنا باشه ما حرص و ولع بزنیم، همه ی عالم هم مال ما باشه، سیر نمیشه. اگرم بخ...